ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس شورای اروپا میگوید اختلاف غرب بر سر برجام به نفع آیت الله های ایران تمام میشود. جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی بخشی از توان موشکیش را پنهان کرده است. دو نماینده بازداشت شده به اتهامات اقتصادی آزاد شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس شورای اروپا از 7 قدرت اقتصادی جهان خواست یک بار دیگر تلاش کنند تا درباره ایران به زبان مشترکی برسند. دونالد توسک روز شنبه در فرانسه محل برگزاری نشست گروه 7 با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشت گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمین آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. از بین 7 قدرت اقتصادی جهان تنها آمریکا از برجام خارج شده است. 3 عضو دیگر این گروه، فرانسه، بریتانیا و آلمان، ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران میگویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. نشست گروه 7 روزهای شنبه و یک شنبه در فرانسه برگزار می‌شود. جانشین وزیر دفاع ایران میگوید جمهوری اسلامی موشک‌های بسیار دقیقی دارد که تاکنون وجود آنها را پنهان نگه داشته است. قاسم تقی‌زاده در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد با بیان این مطلب درباره دلیل چنین پنهانکاری‌هایی گفت بسیاری از دستاوردها را نمی‌توان در رسانه‌ها بیان کرد تا به گفته وی دشمن در روز مبادا غافلگیر شود. این مقام نظامی ایران از جمله به تولید موشک‌های اشاره کرده که اگرچه به گفته او برد آنها محدود است اما از دقت اصابت بالایی برخوردار است. برنامه موشکی ایران موضوعی است که دولت‌های غربی بارها نسبت به اهداف آن ابراز نگرانی کردند اما ایران می‌گوید فعالیت‌های موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. محمد عزیزی و فریدون احمدی، دو نماینده‌ای که با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شده بودند، روز شنبه به قید وثیقه آزاد شدند. محمد عزیزی نماینده اپر بعد از ظهر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر گفت که قرار است روز یک شنبه دادگاهی برای شنیدن دفاعیات آنها برگزار شود. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، وثیقه تعیین شده برای هر یک از این دو نماینده مبلغ 10 میلیارد تومان بوده که پس از تودی از زندان اوین آزاد شدند. نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش غیرقانونی محصولات شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند. وکیل کیومرث مرزبان طنزپرداز از صدور حکم 23 سال و 3 ماه حبس برای او خبر داد. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا با اعلام این خبر افزود که موکلش با 5 اتهام ارتباط با دولت متخاصم، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی، اهانت به مسئولان نظام و اجتماع و توانی علیه نظام به بیش از 23 سال حبس محکوم شده. این وکیل دادگستری به رادیو فردا گفت
اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم رو ایشون مرتکب شده.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدید نظر 11 سال از آن اجرایی خواهد بود. محمد حسین آقاسی با بیان اینکه کیومرث مرزبان کاری به جز نوشتن مطالب طنز و انتشار آنها در رسانه‌ها نکرده گفت که به این حکم اعتراض خواهد کرد. و یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مرضیه امیری روزنامه‌نگار را به حبس و شلاق محکوم کرد. سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار در صفحه توییترش نوشت مرضیه به 148 ضرب شلاق و مجموعاً 10 سال و نیم زندان محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت در جریان پوشش اعتراض‌های کارگران در روز جهانی کارگر و همچنین پیگیری وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده به دست نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر شد. پرونده مرضیه امیری با اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه بود. این حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر خواهی است. وبسایت کلمه روز شنبه نامه 11000 شهروند ایرانی را منتشر کرد که از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان داد. گزارش بشنوید در همین زمینه. پس از آنکه جمعی از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نسبت به سلامت رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 هشدار دادند و خواهان رفع حصر سریع از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند، وبسایت کلمه روز شنبه نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی را منتشر کرد که آنان نیز از حسن روحانی خواستند به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس:
همونطور که مشاهده میشه از همه اقشار هستن، از طیف‌های مختلف، از جانبازان، از آزادگان، از افراد فعال مدنی و اساتید دانشگاه، طیف وسیع و متنوعی هستن و ویژگی همه این هستش که خواستار پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی و این جلوه اقتصادی که در کشور وجود داره.
به گزارش وبسایت کلمه، در بخشی از نامه 11000 نفر از شهروندان ایرانی با اشاره به رنج و ظلمی که به گفته آنها بر محصورین رفته، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حکم وظیفه انسانی و قانونی و همچنین وفای به وعده های انتخاباتی خود برای رفع حصر اقدامی مؤثر انجام دهد. چند قبل هم 7 نفر از مشاوران میرحسین موسوی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی موسوی، رهنورد و کروبی خواستار اقدام مؤثر او در تحقق وعده های انتخاباتی اش شده بودند. اردشیر امیر ارجمند:
این نامه خطابش با آقای روحانی است، جهت اینکه آقای روحانی مسئولیت رسمی دارن به عنوان حافظ قانون اساسی، رئیس شورای امنیت ملی و قول‌های انتخاباتی که دادن، اما در این حال خطاب نامه به کل مردم ایران هست و همچنین به حاکمیت هست که باید در مقابل مسئولیتی در این زمینه داره قرار بگیره.
8700 تن از شهروندان ایرانی نیز چند قبل در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به دفاعیات محمد رضا خاتمی و به گفته آنان آشکار شدن گوشه‌ای از حقایق مستند حوادث سال 88 خواستار انجام اقدام مؤثر برای رفع حصر سران جنبش سبز شدند. در دفاعیات محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب مشارکت ایران در دادگاه که چند ماه قبل برگزار شد، بر تقلب 8 میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تاکید شده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات، خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شده بودند، اما شورای نگهبان این درخواست را رد کرد. این دو رهبر معترض به همراه زهرا رهنورد از سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برند.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. در بخش گزارش و تحلیل وبسایت ما میتونید دو گزارش رو بخونید. یک گزارش با عنوان حلقه گردان حبیب تیم مشتبه خامنه‌ای، و همچنین گزارش دیگری رو هم میتونید بخونید تحت عنوان همه نمایندگان متهم به فساد اقتصادی.
با دیدن اون تابلو ظریف برو گم شد تو پاریس زیر برج ایفل کیف کردم. اگر جای اون بودم میرفتم واقعا خودم رو گم میکردم. افسوس که این با این همه سواد فهم و شعور نداره. خدا حافظ شما.
من نمیدونم این آقای رئیس جمهور از آرامش کدوم، از کجا حرف میزن، از مردم سوئیس یا ملت ایران؟ آخه مرد حسابی شما آرامش داری، نه ما. ما که داریم میسوزیم، داریم جزغاله میشیم از فرط فقر و بدبختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در واکنش به وضع تعرفه‌های جدید پکن بر کالاهای آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد مالیات کالاهای وارداتی ساخت چین را بار دیگر افزایش می‌دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تلافی تعرفه‌های جدیدی که چین بر کالاهای آمریکایی وارد کرده در توییت اعلام کرد مالیات کالاهای وارداتی ساخت چین را بار دیگر افزایش می‌دهد. این تصمیم آقای ترامپ ساعتی پس از آن اعلام شد که چین از وضع تعرفه جدید بر 75 میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا خبر داده بود. آقای ترامپ روز جمعه با متهم کردن چین به سوء استفاده از آمریکا گفت پکن از این کار انگیزه سیاسی دارد. وزارت بازرگانی چین گفته است بر بیش از 5000 کالای وارداتی از آمریکا تعرفه 5% و 10% اعمال خواهد کرد. این تعرفه ها شامل کالاهایی چون محصولات کشاورزی و همچنین هواپیماهای کوچک خواهد بود. آقای ترامپ با بیان اینکه آمریکا نیازی به چین ندارد، از شرکت های بزرگ آمریکایی خواسته است تا سریعاً به دنبال جایگزینی برای چین باشند. او از این شرکت ها خواسته به خانه بازگردند و کار خود را ساخت آمریکا کنند. رویترز میگوید مشخص نیست دونالد ترامپ از چه ابزار قانونی برای وادار کردن شرکت های آمریکایی به خروج از چین یا توقف ادامه تجارت با چین استفاده خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در یک رشته توییت با انتقاد دوباره از کسری تراز مبادلات تجاری آمریکا با چین گفته است ایالات متحده از اول اکتبر تعرفه بر 250 میلیارد دلار کالای چینی را با 5% افزایش به 30% خواهد رساند. به سپس عنوان کرد تعرفه 300 میلیارد دلار باقی مانده کالاهای ساخت چین را که قبلا اعلام شده بود 10% افزایش می‌یابد به 15% خواهد رساند. این تعرفه‌ها که بیشتر در کالاهای مصرفی را هدف قرار می‌دهد، قرار است که از اول سپتامبر یعنی هفته آینده اعمال شود. بر اساس آمارهای رسمی آمریکا در کل سال 2018 تجارت دو جانبه دو کشور چین و آمریکا بیش از 419 میلیارد دلار به نفع چین بود. آمریکا تنها 120 میلیارد دلار صادرات به چین داشت در حالی که چین بیش از 539 میلیارد دلار صادرات به آمریکا انجام داده بود.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
اگه یه دی فکر میکنن با ماسمالیزاسیون میخوان به نرمالیزاسیون برسن سخت در اشتباهن. ما بیایم 4 تا دزد و کجدست رده 4 و 5 رو بگیریم که آقا تو پهن تو گندم مردم کردی، تو ماشین گرون فروختی، تو اینجوری کردی اونجوری کردی، اینقدر بعد فجایع بالاست که اینها اسمش هست ماسمالیزاسیون، به جایی نمیرسه. این حکومت جوابگوش باشید درباره ارز و جان و مال و ناموس مردم. اگه راست میگید چی شد اسید پاشی؟ بالاخره 13 نفر قربانی داد. چی شد جریان 88؟ چی شد جریان حمله به خوابگاه؟ قتلای زنجیری با اینکه یه نفر واجبی خورد تمامه؟ مسئله کهریزک رو میشه اینجوری ماسمالی کرد؟ اشتباه محضه.
شماها چشم بصیرت ندارید. این ملت ایران نمیتونن برن که آقای روحانی راستشو میگه. الان همه چی راحت تره، تو خونه های مردم بریزن بکشن، مردم رو دستگیر کنن، خبرنگارا رو بگیرن، 4 تا از زنایی که گفتن ما رهبر رو نمیخوایم بگیرن بهشون 20 سال زندان بدن. آقای روحانی و اون روحانیایی که اومدن بار شهر نشستن دارن راحت زندگی میکنن، چه خبر از گرسنه ها دارن؟ اون زمان مرد که آخوندا گرسنه بودن دنبال پولدارا میگشتن. بله آقای روحانی راست میگه، الان یه سری در رفاه هن، یه 90% مردم در فقر و بدبختی. طرف بچهش رو کوریه بچهش میرپوشه که 1 کیلو گوشت بخره. وای 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 آقای روحانی، اینا رو تو میبینی و این حرفا رو میزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در وبسایت ما گزارشی رو بخونید که خبرگزاری فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش دادن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان نهار کاری روز شنبه با دونالد ترامپ جزئیات طرح خودش برای کاستن تنش‌ها با ایران رو به او توضیح داده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 23:30 وارد دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.